نشانه کوي.
مراد صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت داخلی افغانستان می گوید مرکز ولسوالی اناردره فرا نیم ساعت پس از حمله طالبان دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان مرکز ولسوالی اناردره ولایت فراه را دوباره تصرف کردند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند 7 تن به شمول 3 کودک و 2 خانم در نتیجه یک حمله راکتی طالبان مسلح کشته شدند. یک تیاره مسافربری با 70 سرنشین هنگام نشست در میدان هوایی بین‌المللی کاتماندو پایتخت نیپال سقوط کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان مرکز ولسوالی اناردره ولایت فراه را دوباره تصرف کردند و به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی برای مدت کوتاه عقب نشینی کرده بودند، اما بعد در نتیجه عملیات مشترک نیروهای هوایی و زمینی افغان این ولسوالی دوباره تصرف شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات ولایت ننگرهار میگویند 7 تن به شمول 3 کودک و 2 خانم در نتیجه یک حمله راکتی طالبان مسلح کشته شدند. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت
ننگرهار ولایت
بتیکوت ولسوالی مربوطات حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در مربوطات ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار یک موتر سراشه افراد ملکی که فاتحه روان بود مورد حمله طالبان قرار گرفت. 7 سرنشین آن به شمول 3 کودک و 2 خانم کشته شدند. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام با آژانس خبری دی پی ای جرمنی این ادعا را رد کرده آن را کار اختطافچیان خوانده است. برخی اعضای ولوسی جرگه افغانستان میگویند بانک بودجه سال مالی 1397 از سوی این جرگه تصویب شده است، اما تا اکنون معاش مامورین دولت پرداخت نشده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در جلسه عمومی ولوسی جرگه افغانستان گفت
هیچ گونه منطق وجود نداره که ما بودجه را به تصویب رسانیم. باید معاش منصوبین دولت چه نظامی و ملکی که حقشان است، حق مسلمشان است، باید حکومت مکلفیت داره که معاششان پرداخته شود.
این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل بودجه سال مالی 1397 از سوی ولوسی جرگه افغانستان تصویب شد. از شب گذشته به این سو اردوی پاکستان 205 انداخت توپچی را بالای ولسوالی دانگام ولایت کنر انجام داده است. محمد رحمان دانش ولسوال دانگام امروز به رادیو آزادی گفت از شب گذشته به این سو فیر اسلحه ثقیل اردوی پاکستان به این ولسوالی ادامه دارد و به 205 انداخت توپچی رسیده است. به گفته آقای دانش در نتیجه این تیراندازی تا هنوز به کسی زیان نرسیده، ولی در نتیجه آن باغ‌ها و زمین‌های زراعتی ویران شده است. جان باز سفیر ایالات متحده ای امریکا در کابل امروز در شهر کندهار رفت و در آنجا با زلمه ویسا والی آن ولایت ملاقات کرد. در یک اعلامیه دفتر والی کندهار گفته شده است در این ملاقات زلمه ویسا دشواری های موجود در زمینه انرژی برق، کمبود آب زراعتی، ساختمان های مکاتب و کلینیک های سی و سرک های پخته مواصلاتی بین برخی ولسوالی های این ولایت را با سفیر ایالات متحده مطرح کرده است. جان باز سفیر ایالات متحده ای امریکا در افغانستان در مورد مساعدت های آن کشور در عرصه‌های مختلف در ولایت کندهار اطمینان داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک تیاره مسافربری با 70 سرنشین هنگام نشست در میدان هوایی بین‌المللی کاتماندو پایتخت نیپال سقوط کرد و در نتیجه آن حداقل 27 تن کشته شدند. این تیاره متعلق به شرکت هوایی یو اس بنگلا از شهر داکا پایتخت بنگلادش پرواز کرده بود. بر اساس گزارش ها 17 تن در این رویداد زخمی شده و به شفاخانه انتقال یافتند. بر اساس یک خبر دیگر، مطبوعات ایران گزارش دادند که مقامات این کشور جعبه سیاه طیاره جت شخصی ترکی را به دست آوردند که 11 مارچ در جنوب غرب این کشور سقوط کرد و همه 11 سرنشینان آن کشته شدند. آژانس خبری ایرنا میگوید امروز 10 جسد از محل سقوط این طیاره در حومه شهر کرد در 370 کیلومتری جنوب تهران به دست آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 3 مرد مسلح بر یک پسته نظامی در جنوب شرق آن کشور حمله کرده بودند کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک اعلامیه گفته است این رویداد در شهر ساروان در 50 کیلومتری سرحد با پاکستان صورت گرفته است و در نتیجه آن 3 عضو نیروهای شبه نظامی بسیجی این کشور نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی ایران در ایالت سیستان بلوچستان این کشور که شهر ساروان در آن موقعیت دارد به طور متداوم هدف حملات جنگجویان سنی قرار می گیرند که برای انجام حملات از سرحدات پاکستان و افغانستان عبور می کنند. قرار است امروز شورای امنیت بریتانیا تدویر جلسه نموده مسئله حمله بر یک جاسوس سابق روسی را در شهر سالزبوری بررسی کند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا این جلسه وزرای ارشد را رهبری خواهد کرد. در این اجلاس جزئیات تازه در مورد حمله بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا اسکریپال ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 14 مارچ به شبه جزیره کریمیا برود و در آنجا در آخرین روز کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری در یک گرد همایی اشتراک کند. این گرد همایی به مناسبت سالروز همه‌پرسی نمایشی دایر می شود که در نتیجه آن شبه جزیره کریمیا از اوکراین جدا و با روسیه ملحق ساخته شد. انتقادات گسترده بالای این همه‌پرسی صورت گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید مرکز ولسوالی اناردره فرا نیم ساعت پس از حمله طالبان پس به تصرف نیروهای دولتی درآمد.
کاملا تحت تسلط نیروهای امنیتی است و یک چیزی که وضاحت پیدا کنه وی است که تمام دشمنان مردم افغانستان و تدرسات اوجه در معاصره نیروهای امنیتی قرار دارد.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید جنجال ارگ و ولایت بلخ در حال حل شدن است. شورای امنیت بریتانیا امروز به ارتباط حمله اخیر بر یک جاسوس سابق روسیه و دخترش در بریتانیا جلسه دایر می کند. برنامه شب بودا برای یادبود 17 سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان برگزار شد.
هدف اساسی برگزاری جشنواره دادخواهی از تاریخ‌های تلخی که در افغانستان رخ داده و مخصوصاً این تاریخ‌ها بالای آثار فرهنگی و باستانی بوده.
و نمایشگاه عکس به پیشواز 24 هوت در شهر هرات برگزار شده است. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید مرکز ولسوالی اناردره فرا نیم ساعت پس از حمله طالبان به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. معاون سخنگوی این وزارت همچنین خبر می‌دهد که طالبان در اطراف این ولسوالی از 4 طرف در محاصره قرار دارند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان گزارش ها درباره این که گویا مرکز ولسوالی اناردره در ولایت فرا در تصرف طالبان قرار دارد را رد کرده میگوید مرکز این ولسوالی شب گذشته نیم ساعت پس از حمله طالبان دوباره به تصرف نیروهای دولتی قرار گرفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حوالی چاشت امروز دوشنبه در نتیجه بمبارد نیروهای هوایی و عملیات قطعات زمینی 56 عضو گروه طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته وی در حال حاضر افراد این گروه در اطراف این ولسوالی از 4 طرف در محاصره قرار دارند.
کاملا به تحت تسلط نیروهای امنیتی است و یک چیزی که وضاحت پیدا کنه وی است که تمام دشمنان مردم افغانستان و تدرسات اوجه در معاصره نیروی امنیتی قرار دارد.
رحیمی همچنان می‌افزاید در حمله طالبان بر مرکز ولسوالی اناردره 7 نیروی امنیتی به شمول قماندان امنیه ولسوالی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای دولتی پس از حمله طالبان برای جلوگیری از افزایش تلفات حدود 500 متر از مرکز ولسوالی اناردره عقب نشینی کردند. با گفته وی در حال حاضر عملیات گسترده برای بازپسگیری ساحات از دست رفته ادامه دارد. این در حالی است که به گفته برخی اعضای شورای ولایتی فرا شب گذشته طالبان بر مرکز ولسوالی اناردره حمله کردند. به گفته آنان در این حمله طالبان توانستند ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه را تصرف کنند. ولایت فرا در هفته های اخیر شاهد ناآرامی های زیادی بوده است. دو روز پیش رئیس شورای ولایتی فرا تایید کرد که حدود 18 نیروی امنیتی در ولسوالی بالا بلوک در حمله مخالفان مسلح دولت کشته شده و 3 تن دیگرشان لادرکند. در همین حال فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا میگوید طالبان شب گذشته بالای ولسوالی اناردره این ولایت حمله کردند که در نتیجه بخشی از ولسوالی به شمول ساختمان‌های قماندانی امنیه و ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. بالای مدیریت امنیت ملی و قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی اناردره جنگ شدید جریان دارد. بر اساس معلومات مردم محل میگویند بین 10 تا 15 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند و با دشمن هم تلفات وارد شده است. از سوی هم ناامنی های فراه روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه از سوی شمار از وکلا مطرح شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه از دولت خواست تا تدابیر جدی را برای عقب زدن حملات مخالفان مصالح دولت روی دست گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید مشکل بامیان آمده در ولایت بلخ در حال حل شدن است. عبدالله عبدالله این اظهارات را روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران بیان داشت. این در حال است که هفته گذشته برخی مقام‌های بلندپایه حکومت برای حل مشکلات بامیان آمده میان عطا محمد نور و ارگ با آقای نور در بلخ دیدار و گفتگو کردند. در همین حال منیر فرهاد سخنگوی عطا محمد نور میگوید برای حل مشکلات بامیان آمده امیدواری وجود دارد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
پس از دیدار برخی مقام‌های دولت افغانستان با عطا محمد نور رئیس اجرایی میگوید مشکل بامیان آمده در بلخ در حال حل شده است. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران با رسانه‌ها صحبت می‌کرد این را یک خبر خوش خوانده گفت در بخش‌های دیگر هم پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت.
روزهای آخر سال بسیار خوشحال هستیم که مسائلی که به ارتباط ولایت بلخ هم بود در حال حل شدن است و انشالله که در سایر عرصه ها هم پیشرفت داشته باشیم.
این در حال است که 8 روز پیش معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان به بلخ رفته و در عقب دروازه های بسته با عطا محمد نور صحبت کردند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در همان روز گفته است امیدواری وجود دارد که این دیدار و ملاقات نتیجه مثبت دهد. آقای مینپال همچنان گفته است حکومت خواهان حل مسالمت آمیز این مسئله است. نزدیک به 3 ماه پیش ریاست جمهوری استعفای عطا محمد نور از ولایت بلخ را منظور کرد و انجینر محمد داود را به عنوان والی جدید این ولایت تعیین کرد. اما عطا محمد نور و حزب جمعیت اسلامی که آقای نور ریاست اجرایی آن را به عهده دارد این اعلان ارگ را یک جانبه خوانده و گفتند نور تا زمان توافق با ارگ ریاست جمهوری به وظیفه‌اش به عنوان والی بلخ ادامه خواهد داد. در همین حال منیر فرهاد سخنگوی عطا محمد نور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این باره هنوز هم مذاکرات میان جمعیت اسلامی و ارگ جریان دارد و امیدواری وجود دارد که این مذاکرات به نتیجه مثبت برسد.
مذاکرات جریان دارد، روی موضوعات مهم صحبت صورت گرفته. ما طرفدار حل موضوع پیش آمده هستیم و اظهار امیدواری میکنیم که موضوع زودتر و بهتر حل و فصل شود. اما حق ویتو و حق تصمیم گیری نهایی را رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان دارد.
بر اساس معلومات آقای فرهاد پس از دیدار معصوم استانکزی و سلام رحیمی با آقای نور در بلخ میان جمعیت و ارگ در کابل مذاکرات صورت گرفته است. این در حالی است که پیش از این معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تغییر مسالمت‌آمیز و بروقت در رهبری ولایت بلخ تاکید کرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. مطالب برنامه را ادامه می دهیم. شماره از اعضای ولسی جرگه از تیراندازی روز گذشته محافظان برخی از اعضای هیئت اداری در محوطه شورای ملی انتقاد کردند. آنها در نشست عمومی امروز با نگرانی از این وضعیت گفتند با انجام این گونه حرکت ها در داخل محوطه شورای ملی آنها احساس خطر می کنند. قرار گزارش ها روز گذشته پس از پیروزی همایون در احراز معاونیت اول ولسی جرگه فیرهای هوایی در محوطه شورای ملی صورت گرفت. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز رویداد روز گذشته را اسفبار خوانده و از آن ابراز نگرانی کرد. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
تیراندازی هوایی روز گذشته محافظین تعداد از وکلا در محوطه شورای ملی با انتقاد شدید اعضای ولسی جرگه روبرو شد و آنان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردند. علاگل مجاهد یکی از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه ورود محافظین و تیراندازی توسط آنان را در محوطه شورای ملی تهدید به امنیت وکلا خواند.
روز کم از 2000 مرمی کلاشینکوف پیکاف فایر کرد. پلیس امنیتی ما شما استاد بود، اما تو راکت پیکاف محافظین بادیگارتا داخل شد، اما رفت داخل ولسی جرگه، اما تو باش اخیطاریان داخل میشه.
وای گفت که مسئولان امنیتی شورای ملی باید در تامین امنیت وکلا توجه جدی داشته و از ورود محافظین به داخل شورای ملی جلوگیری نمایند. در این حال گلپاچا مجیدی از و دیگر ولسی جرگه نیز از رویداد روز یکشنبه انتقاد کرد.
اگر هر کس داخل پارلمان با سلامت، من با پارلمان امروز واکاوت میکنم بخاطر از اینکه من اینجا مسئولیت من با زیر سوال است.
این انتقادها پس از آن مطرح گردید که قرار گزارش ها روز یک شنبه پس از پیروزی همایون در انتخابات کرسی معاونیت اول ولسی جرگه شمار از محافظین مسلح داخل محوطه شورای ملی شده و تیراندازی هوایی کردند. از سوی دیگر همایون با محمد نظیر احمدزی که به کرسی معاونیت اول هیئت اداری کاندید بودند یکدیگرشان را با برخورد های لفظی هشدار دادند. همایون در انتقاد از حکومت و محمد نظیر احمدزی به حمایت از حکومت سخنان تند را بادرسی یکدیگر مطرح کردند. در نشست روزشان به همایون گفت که تیراندازی کار محافظین وای نه، بلکه این کار محافظین محمد نظیر احمدزی بوده است. اما آقای نظیر احمدزی گفت که این عمل را محافظین آقای همایون انجام داده است. آنان خواهان بررسی قضیه از سوی یک هیئت گردیده و آقای همایون تاکید کرد که این عمل از سوی هر کسی که صورت گرفته باشد باید به سارنوالی معرفی گردد. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که این جرگه جای تقابل و برخوردهای لفظی نیست و وکلا مشکلات شخصیشان را باید در بیرون از شورای ملی حل نمایند. و این نیز در مورد رویداد روز گذشته ابراز نگرانی کرد.
دیروز حادثه یک شب سر اثردار بود، کلی وکی سوا به تشویش. از این جهتش ما رئیس امنیت شد جدا هدایت دادیم، از هر یک از اعضای محترم خواهش میکنیم که به خاطر تامین امنیت بهتر این خانه و اعضای این خانه همکاری خود با مسئولین امنیتی شورا داشته باشه.
رئیس ولسی جرگه همچنان تاکید کرد که محافظین وکلا تنها در بیرون از محوطه شورای ملی مسئولیت امنیت وکلا را به دوش داشته و در داخل شورا مسئولیت تامین امنیت وکلا را مسئولان امنیتی شورا به عهده دارند. در این حال عبدالکبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان میگوید حمل سلاح و ورود محافظین به داخل شورای ملی سبب پایین آمدن حیثیت اعضای ولسی جرگه شده و تاکید میکند که این قضیه باید به صورت همه جانبه از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی گردد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که شمار از اعضای ولسی جرگه از تیراندازی روز گذشته محافظان برخی از اعضای هیئت اداری در محوطه شورای ملی انتقاد کردند. در گذشته به مناسبت پیروزی تیم کرکت یا ورزشکاران در کابل تیراندازی شادیانه صورت گرفته که آن هم باعث نگرانی مردم شده، اما این اولین بار است که برای پیروزی یک عضو پارلمان تیراندازی صورت می‌گیرد و آن هم در محوطه شورای ملی.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نمایشگاه عکس و پیشواز از 24 هود در شهر هرات برگزار شده است. بیش از 500 قطع عکس و نزدیک به 100 نشریه دوران مجاهدین در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. شاپور صابر از هرات باستان گزارش می‌دهد.
کمیسیون برگزاری مراسم 24 حدود به حمایت محمد اسماعیل، یکی از قماندانان سرشناس جدید در غرب افغانستان، نمایشگاه عکس را به پیشواز از 39 سال روز قیام مردم هرات علیه حکومت وقت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. در کنار نمایش صدها قطعه عکس و نشریات چاپی در دوران جهاد، چندین فیلم مستند که فعالیت‌های مجاهدین در آن زمان را به تصویر می‌کشد، به نمایش گذاشته شده است. محمد ابراهیم مسعود، یکی از برگزار کنندگان، هدف برگزاری این نمایشگاه را انتقال فرهنگ جهاد مردم افغانستان به نسل‌های بعدی می‌خواند.
نمایشگاه امروز که شاهد افتتاحی از او بودیم به پیشواز از قیام خونین 24 حدود هرات دایر شده با هدف انتقال فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل سوم چهارم جهاد و مقاومت.
بعد از اینکه محمد اسماعیل خان از سوی حکومت وحدت ملی از قدرت کنار زده شد، تلاش کرد تا این مراسم را نسبت به سالهای گذشته پررنگتر برگزار کند. او تلاش می‌کند تا انتقادات خود را از طریق این گونه مراسم بر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان انتقال دهد. آقای اسماعیل خان از 24 حدود به عنوان سرآغاز نجات افغانستان از ظلم و استبداد حکومت وقت به حمایت شوروی سابق یاد می‌کند.
یقین می‌داریم که روز 24 حدود روز افتخار و عزت و سربلندی ملت افغانستان و قیام و شوروی از شهر هرات برای هراتیان عزیز است که و امروز بر هم ما بسیار با ارزش و بسیار گرامی است. روز سرآغاز نجات یک کشور از ظلم استبداد یک ابرقدرت و یک کمپ ظالم و مغرور و مفتخر.
از سوی هم محمد آصف رحیمی، والی هرات، از راه اندازی این نمایشگاه استقبال کرد. او جهاد مردم افغانستان را با ارزش خوانده، تاکید می کند که برای زنده نگه داشتن این ارزش ها باید توجه اساسی صورت گیرد.
واقعیتش هم است که اگر فرهنگیان جامعه دست به کار نشن، آهسته آهسته از ذهن تاریخ همچو روزهای تاریخی آهسته آهسته زدوده میشه.
با آنکه سه روز دیگر تا مراسم برگزاری 24 حدود زمان باقی مانده است، اما کمیسیون برگزاری این مراسم از حالا نقاط مختلف شهر را با پارچه‌های سبز رنگ و بنرهای تبلیغاتی مزین ساختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات مهم جهان را دنبال می‌کنیم. تحقیقات در مورد حمله بر یک جاسوس سابق روسیه در بریتانیا وارد هشتمین روزش شده است. امروز قرار است صدر اعظم بریتانیا در نشست در این مورد اشتراک کند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
شورای امنیت ملی بریتانیا قرار است امروز در مورد حمله بر یک جاسوس سابق روس و دخترش نشست را برگزار کند. به اساس گزارش، حمله چهارم ماه مارچ بر سرگی اسکریپال 66 ساله و یولیای 33 ساله در شهر سالزبوری به عنوان اقدام به قتل مورد بررسی قرار دارد. گفته می شود که این دو تن توسط مواد کیمیایی که بر اعصاب تأثیر می گذارد مسموم ساخته شدند و مقام ها می گویند که وضعیت صحیحشان وخیم است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا ریاست این نشست را با حضور وزیران ارشد به عهده دارد. قرار است در این نشست معلومات مفصل در مورد این حمله ارائه شود. تحقیقات در مورد مسمومیت جاسوس دو جانبه پیشین روس امروز دوشنبه وارد هشتمین روز شده، اما نوعیت ماده کیمیایی هنوز برملا نشده است. در این حال کرملین دخالت در این قضیه را انکار کرده و گفته است که رسانه‌های بریتانیایی تبلیغات ضد روسیه را دامن می‌زنند. سکریپال، دگروال بازنشسته روس، توسط محکمه نظامی مسکو در سال 2006 به خیانت متهم شد. محکمه گفت که او اسرار را به سازمان استخباراتی بریتانیا فاش کرده است. سپس او یکی از چهار زندانی روس بود که در سال 2010 در بدل آزادی 10 اجنت روس که در ایالات متحده در بازداشت بودند مبادله شدند. پیش از این امبر راد، وزیر امور داخلی بریتانیا، گفت که هنوز خیلی زود است که گفته شود چه کسی در عقب مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس دو جانبه و دخترش یولیا قرار دارد.
هفده سال از تخریب بت‌های بامیان گذشته است، اما هنوز این آثار بازسازی نشده و عاملان تخریب مورد پیگرد قرار نگرفتند. به همین دلیل هر ساله عده‌ای از فعالان مدنی از فعالان مدنی برنامه را برای دادخواهی از تخریب آثار فرهنگی در بامیان به نام شب با بودا برگزار می کنند. در این برنامه سعی می شود تا این آثار باستانی فراموش نشود. گزارش عباس نادری از بامیان با یک پارچه آهنگی که به این مناسبت تقدیم شد آغاز می شود.
ششمین دور برنامه فرهنگی شبی با بودا همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی مانند شب شعر، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه غذاهای محلی، روشن کردن الکین در مقابل مجسمه بودا، نمایش تئاتر ستم دیدگان و بحث علمی در مورد تاریخ بامیان با مدت 2 روز در مرکز این ولایت توسط گروه یادآوران برگزار شد. زهرا نارین هماهنگ کننده برنامه شبی با بودا در مورد هدف از برگزاری این برنامه به رادیو آزادی گفت:
هدف اساسی برگزاری جشنواره دادخواهی از تاریخ‌های تلخی که در افغانستان رخ داده و مخصوصا این تاریخ‌ها بالای آثار فرهنگی و باستانی بوده. متاسفانه ما در کابل هم تخریب مجسمه‌های بودایی را در موزیم ملی داشتیم، در بلخ هم همین موضوع رو داشتیم، در هرات هم همچنین. یعنی تنها در بامیان نبود که میراث فرهنگی تخریب شد، بلکه در تمام نقاط افغانستان در 15 روز که مهمترین از او 11 مارس بود آثار فرهنگی تخریب شدند.
در این برنامه شاعران از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده بودند و شعرهای خود را برای مردم خواندند.
الو ای بابا لایم تو کجایی؟ پیش سلسل میایم تو میایی؟ بغل خوباز منم فرار منی تو ملا شده تلو بنده خدایی.
ولایت بامیان یک از ولایت‌های باستانی کشور است که آبدهای تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما به گفته مقامات اکثر آبدهای تاریخی بامیان در خطر تخریب قرار دارند. همینطور بسیاری از آثار باستانی بامیان در زمان طالبان به صورت قاچاق از کشور خارج شده‌اند. سید احمد احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد اضافه کرد:
مقدار زیادی از رخت و پارچه‌های پیکره‌های مجسمه بامیان در امروز زمان قاچاق شده. در واقع اجاب میکنه که ما یک کمپاین سراسری را اندازه بکنیم، از همگی مردم جهان در واقع بخواییم که در قسمت جمع‌آوری آثار قاچاق شده بامیان در زمان طالبا همکاری بکنه، و خیلی موارد مشخص مثلا در پاکستان هستند که اونا را قاچاق کرده، حتی در منزل وزیر داخلی امروز زمان خیلی از آثار برده شده.
این در حالی است که در 11 مارچ سال 2001 گروه طالبان بعد از اینکه بامیان را تصرف کردند، به دستور مستقیم رهبر این گروه 2 مجسمه بودای بامیان با نامهای سلسال و شهمامه را با استفاده از توپ و مواد انفجاری تخریب کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. من حکمت الله معلم از ولسوالی تیبره ولایت خود صحبت نجمی نمایم. امید از شکایات ما به سمع وزیر معارف و رئیس معارف ولایت غور برسد. آقایان محترم، شما که مرکه قدرت تکیه زدید، آیا از حال معلمین و استادان سمت شرقی ولسوالی تیبره ولایت خود خبر دارید؟ مدت 8 ماه می شود که معاشاتشان بنا به تحریکات افراد سنگسالار و قاسبان قدرت بدون هیچ دلیل قانونی بند و اجرا نشده. معلمین مستضعف و مسکین از دست قرضدارها حتی از خانه های خود بیرون شده نمیتوند. اگر واقعا دولت چنین بیصلاحیت و فاقد قدرت میباشد که حقوق معلمین این خدمتگزاران واقعی ملت را هم برایشان داده نمیتواند، پس دروازه های مکاتب را بسته نماید و معلمین را جواب بدهد. در دلت گرچه موثر نبود فریادم، داد و فریاد مکرر نکنم، پس چی کنم؟ گرز بیداد و جفا می تو به درگاه خدا، شکوه شوم ستمگر نکنم، پس چی کنم؟ و سلام.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.